إرادة تبع إذا نصر للهيئة الفاضلة تبقيلا يرى في العسل سجود آية وولد المشائب العناية وعندهم لصغرين عوارضا وعند الإشراه لكل بالرضا ومتكلمون بدائم زيد قد قال في الله قصدا قد قصد وبالرضا وبالتجلي إذ خطير يستعمل النفس الغوى منشد صغر وبالرضا وبالتجلي إذ خطر يستعمل النفس الغوى منشد صغر وبتبعهم لسحفة على سلام جزء عناية سهوتون فعلا اراده طبع است زمانی که اون طبع تسخیر شود برای وی نتیجتا فاعل تسخیرا یورا فاعل فاعل و تسخیر دیده می شود در اول یعنی حق تبارک و تعالی اقصاد سو روایه ششم از این اقصام فاعل روایت شده است که فاعل به تجلی بود و اون اول تبارک و تعالی لدل مشا فاعلون بالعنایه فاعل بالعنایه است و در نزد مشائیه به صورین عوارضا و انده هم در نزد مشائیه نسبت صور در حالی که این صور عوارض هستند این صورت حق حالا در این صورت فاعل به رضا و همچنین اندل اشراقی به کل این یعنی کل صور و موجودات خارجیه ولیکن در نزد اشراقی نسبت به کل یعنی نسبت به هم صور و هم موجودات خارجیه حق تعالی فاعلون به رضا حالا و انده هم لصورن عوارضا به رضا و اندل اشراقی لکلن من الصور و الموجودات خارجیتی به رضا این به رضا به هر دو مربوط می شود و متکلم حق تعالی را فاعل به دائی می داند اون هم دائی که زائد باشد بر ظاهری قد غالب متکلم به دائی که زائد است برای فعل حق تبارک و تعالی قصدن قد قصد البته فاعل بالقصدن هست قصد را قصد کرده است حق تعالی ولیکن و به رضا و به تجلی از فطر نفس انسان یستعمل و نفس به کار میبرد نفس هم به رضا و هم به تجلی چی را قوایی را که اون قوا منشی صور هست ایجاد کننده صور هست رضا نفس نسبت به اون قوا فاعل به رضاست علا قولین یا فاعل به تجلیست علا قول آخر و به توهم برای ساقط شدن بر یک شاخه درختی مثلا این به توهم نسبت به ساقط شدن نفس فاعل بالعنایه است اینجا سقوطون فاعلا سقوط انجام شده است بالغرض کلمشی لعلم حادث انشاءالله برسیم ارادتون طبعون در اون جلسه قبل این بخش از مطلب را اون جلسه که مایت عرض نکردیم لذا اعاده میکنیم در اینجا مرحوم حاجی رضوان به سال علی میفرماید فاعل بالاراده و فاعل به طبع و فاعل به تسخیر دو نفر استعمال دارد تارتا اینها جدا جدا ذکر می شود لکلن حکمه و حکمون یخص به و لکلن اسمون خاصون به و اخرى این است که اینها را با هم هم می توانیم در نظر بگیریم و قهرن یک فعل گاهی از اوقات می شود هم فعل به طبع یا به تسخیر باشد و هم بالاراده باشد یا فاعل در این حالی که فاعل بالاراده است فاعل به طبع هم باشد یا فاعل به تسخیر هم باشد می‌فرماید اراده طبع است که اذا سخرا سخرا را مبنی بر مفعول بخوانید للغیر چی سخرا یعنی اون طبع فالفاعل تسخیرا یرا علی اطلاقی دیواده فالفاعل فالفاعل تسخیرا یرا فاعل فاعل تسخیر در این طرز دیده می شود و طبیعتی که قطع نظر از این طبیعت را با قطع نظر از جنبه تسخیری و مسخریت فاعل را نسبت او فاعل به طبع می دانستیم حالا اگر طبیعت را با وصف مسخریت در نظر بگیریم تحت نفس، خب واضح است که با اینکه نفس نسبت به طبیعت فاعل به طبع است، معذالک نفس طبیعت مسخر نفس هم هست. پس طبیعت مسخره در تحت نفس مع کون نفس فاعلا به طبع، چطور فاعل به طبع است؟ مثلا جذب از افعالی که از نفس صادر می شود، جذب و قوا، دفع، احاله و امثال ذلک، اینها افعال نفس هست و نفس فاعل است نسبت به اینها و فاعل بالاراده است و همچنین فاعل بالقصد است. می شود گفت فاعل بالاراده چون تعریف فاعل بالاراده شاملش می شود، بنابراین تعریفی بکنیم بگیم فاعل بالقصد است چون یک دائی دارد نسبت به این افعال که صادر می شود. حالا اگر این افعال در تحت قوه نفس هزار لوحه زتا اون طبیعی به اصطلاح فاعل بالاراده و فاعل بالقصد من حیث انهازی مسخرتون به امر الله و تلکه به امر نفس، از این جهت که نفس مسخر است، این افعال مسخرند به امر پروردگار عالم و خود اون افعال باز مسخرند بالواسطه بلاواسطه به امر نفس، به یک اعتبار کل اینها مسخرند به امر پروردگار عالم. اگر این دو ملاحظه شدن ازالوه زتا این چنین کانتا، یعنی نفسی که فاعل بالاراده و فاعل بالقصد است، کانتا فاعلین به تسخیر ایزن، فاعلین به تسخیر هم یعنی همون فاعل بالاراده میشه فاعل به تسخیر، همون فاعل بالقصد میشه فاعل به تسخیر. با این لحاظ پس بنابراین دلیل با این که فاعل بالاراده و بالقصد هست مداره فاعل به تسخیر هم میتوانیم بگیم، چون این خصوصیت و جهت مسخریت این فاعل را در نظر گرفتیم و نسبت به قوای او مسخریت ملاحظه شده است. پس طبیعت مسخره لنفس کما این که اون طبیعت بالاراده تحت فاعلیت نفس قرار گرفت یا بالقصد تحت فاعلیت او قرار گرفت، می شود بگیم به تسخیر هم در تحت فاعلیت نفس قرار می گیرد، ولیکن این تسخیر تسخیر طولی نه تسخیر عرضی، همه اینها مسخرن به امر پروردگار عالم که والله من ورائه محیط، به حاکی قیومیه حق موجب می شود که همه این مسخرات در بین موجودات بعضها به نسبت الالبعض همه مسخر هم به پروردگار باشد. غررون فی ان اللائق، بعد از آنی که اقسام فاعل در غرر قبل بیان شد، حالا در اینجا مرحوم حاجی رضوان الله می خوان یک نتیجه دیگری بگیرد و اون اینه که چون در الهیات ملل اخص این را بحث نفرمودن در اونجا، اینجا بحث می کنند، در اونجا بگید از ذهنتان باید باشد و اون اینه که حالا حق تبارک و تعالی یا چه ما بحث در امور عامه داریم، این بحث مربوط به الهیات ملل اخص است، اما اینجا بیان فرمودن چون در اونجا دیگه مجددا اگر بخوام بیان کنم باید دوباره تمام اقسام فاعل حتی بالاشاره بیان بشود، لحاظ همینجا تکلیف رو روشن میکنن. میفرمایی نسبت به حق تبارک و تعالی هر طائفه‌ای حق را به یک نوع خاصی فاعل دانسته است. مشهور در نزد اهل معرفت که همینم مختار مرحوم حاجی رضوان الله علیه هست، میفرمایی این است که حق تبارک و تعالی فاعل به تجلی در مقابل مشائیه و اشراقیه و متکلمین، که اونها قائلن به این که حق تبارک و تعالی فاعل بالرضاست یا فاعل بالقصد است که مسلمین گفتند، یا اینکه مشاعی فاعل بالعنایه دانستند، اینا هیچ کدومشون مورد قبول مرحوم حاجی نیست. قررن فی ان اللائق به جنابه تبارک و تعالی ایو اقسام الفاعل مناسب حق کدوم یکی از ایناست، ای اقسام الفاعل فی الاوله تقدست اسماء او، این اول مراد از اسم حق تبارک و تعالی است، هو الاول و آخر مراد از اول حق تبارک و تعالی است، تقدست اسماء او السادس من اقسام الفاعل عند التعدید، در موقع شماره کردن اون ششمی از اقسام فاعل کدوم یکی بود؟ فاعل به تجلی بود. این ذو روایت من صوفیه، فقط این رو روایت کردن اهل معرفت. حالا ذو روایت، این روایت به روایت اصطلاحی، روایت اصطلاحی بگیم یعنی منقول است از اونها، یا روایت میفرمایند به معنای خاص لغوی خودش باشد، به معنای زوستقایت للعقل به ما حیات المعرفه. این هم درست است. چرا؟ چون هر عقلی به این قسم از فائل راه پیدا نمی کند. اون عقلی که سقاهم ربهم شرابن تهورا، اونها می توانند به این معنا از قسم از اخلاق فائل در باره هفته باز افتالات فائل به تجلیس راه پیدا بکنند. لذا فرماییم یا این که این قسم ششم زو سقایت است و سیراب شدن عقل است به آب حیات معرفت، که عقل واصله به مرتبه معرفت که از حیات آب حیات معرفت سیراب شده باشد و مشروب شده باشد، چنین عقلی میتواند بفهمد که حق تعالی فاعله به تجلی. حالا در این نقلی که از قاموس بحث لغوی است که ماده روا به چه معنا هست، میفرمایند در قاموس فرموده است که روا الحدیثه یروا روایتن، یروا مضارعش روایه مصدر روایتن، ترواهو، اینا همه به معنا، یعنی به معنا واحد، و هو راویه اسم فاعلش میشه و چی؟ راویه. اینم برای مبالغه ایتا برای تأنیس نیست. هو راویه یعنی در نها اگر شخصی در روایتگری مبالغه داشته باشد و کثیر از اون صادر بشود گفته میشود راویه. والحبلو فتلهو فرتوا، حبل والحبل فتله فقل مقدم قال یا والحبل فتله مقتدا و خبر فرتوا، یعنی قبول رویه کرده است، حبل ریسمان رو باز کرده دوباره بعد به اصطلاح چی برگردانن به همون وضع اولی. یا و علا اهله و لهم آتاهم بالماء، بر اهلش یا بر اون برای اون جماعت مثلا آتاهم بالماء، یعنی چی؟ یعنی سیراب کرد اونها را. و علی الرحله، این کلمه روا در مورد رحل هم میگه شده علی البعیر لعلا یسقطه. یا والقمه استسقا لهم، خب این عبارات چیه؟ سان و واهر من کلامی ان روایه مصدر و مشترکون بین الکل، در همه اینا کلمه روایت به عنوان مصدر در همه اینها به کار برده میشود. و هوال ای الاول تبارک و تعالی لدل مشاء فاعل بالعنایه، دیگه بعد نمیگردیم یکی تعریف کنیم دیگه، فاعل به تجلی معنا شد، فاعل به رضا معنا شد، فاعل به عنایه معنا شد، فاعل به قصد معلوم است، دیگه تعاریف اینا رو ذکر نمی کنیم. اما مشاعی قائلن به این که حتی حالا فاعل به عنایه است، چون مشاعی قائلن که موجودات معلومات حق هستن و ملاک علم حق تبارک و تعالی به موجودات قبل از خلق اونها فرمان به صوری است که مرتسم در ذات حق است. این صور مرتسمه در ذات دائی زائدی در بین نیست، ولیکن خود صور معلومه حق تعالی هستند به ذاته، اما یک صور دیگری که بخواد واسطه باشد برای معلومیت اون صور نیست. پس این صور در نزد مشائیه هم علمن و هم معلوم، که نسبت به موجودات این می شود علم ثابت تفصیلی و حسودی در این حال، و نسبت به علم اما علم سابق به صور اجمالیست و حضوری، علم نسبت به صور اجمالیست و حضوری، نسبت به متعلقات صور تفصیلیست و حسودی. لذا گفتن به علم سابق بر ایجاد قائل شدن که این علم سابق بر ایجاد المنشأ لهو، المنشئ لهو یعنی این علم منشی اون ایجاد هست. حالا اون علم سابق چطور؟ و هو صور المرتسمه التي هي الى على رأيهم عوارض ذات المقدسه، این صور مرتسمه عوارض ذات حق تبارک و تعالی خواهند بود. پس قهرن این صور معلومن اما به علم حصولی، عجیب است که این معلومه صور به علم حصولی، ولی این صور یک نسبتی به متعلقات دارن که موجودات باشن و یک نسبتی به حق تبارک و تعالی دارن که علم حق است. ملاک علم حق تبارک و تعالی هم به موجودات به همین صور است. پس صور بما انه علم للحق اجمالیون، چون این تبع علم حق است به ذات خودش، و حضوریون چون علم در حق حضوری است، علم حصولی معنا ندارد به صور باشد و این صور دیگه با یک صور دیگری معلوم نیست، ولی تسلسل لازم دارد. پس این صور معلومن به معلومیت ذات حق برای حق، اون علم در ذات اولا و به ذات هست، به صور ثانیا و به العرض هست اینجور. اما این صور به نسبت علل معلومات و موجودات خارجیه علم حصولیون و تفصیلیون. پس این صور به یک اعتبار اجمالیون چون تبعیون به علم ذات، به علم حق به ذات دیر، و این علم حصولیون و تفصیلیون به نسبت موجودات خارجیه. این در نزینا، حالا این حرف درسته یا نه کار نداریم، ما اینجا فقط داریم نقل اقوال میکنیم. ولیکن حتی آلا اندهم، یعنی عند المشاء، لصور علمیت عوارضن، نسبت به صور علمیه در حالی که این صور علمیه عوارضن علیک میفهم برای اطلاق لیکنه تعالی اندهم فاعلن بالرضا، نسبت به خود صور حتی آلا فاعل بالرضا هست. چرا؟ لأن العلم بذلك الفعل، یعنی همین صور عین فعل است، علم به فعل با خود فعل یک چیز است نه دو چیز. بنابراین علم و معلوم متحد می شود. اگر این علم بنابود به صور دیگری باشد به عین فعل حق تعالی نمی بود، تسلسل لازم می آمد. اولا علم حضوری نبود، ثانیا چون علم باز می شود علم به صور، علم حصولی چون حصولی عبارت از علم به شیء به واسطه صور، نه علم به شیء به حضور صریح ذات شیء در نزد عالم. پس اگر بنا بود که علم به این صور به واسطه صور دیگری می بود و نه علم فعل حق تعالی، که نتیجتا علم معلوم مختلف می شود، اولا تسلسل لازم می آمد چون نقل کلام می کردیم به اون صور، که علم به اون صور هم باید به یک صور دیگری باشد، چون حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، اون صور صور هم قهرن معلومن برای هر اونا هم باید به یک صور دیگری باشد. حل و مجرا تسلسل لازم میاد. و ثانیا لازم یاد که علم تبارک و تعالی به این صور حضوری نباشد. چرا؟ چون اگر علم به واسطه صور شد میشود علم حصولی نه علم حضوری. و همچنین و لذا به رضا هست و عند الاشراقی لکل، اشراقی یک تفاوت دارد با مشائیه. اونا قائلن که حتی حالا علم سابقه به ایجاب دارد نسبت به موجودات، ولی علم او و همچنین معلومات او همه معلومن برای حق و فقط فاعل نسبت به علم و معلومت بر رضا، نه اینکه فقط فاعل بر رضا باشد نسبت به علم. اشراقیه حتی حالا را نسبت به علم به صبر بالرضا میداند، فاعل بالرضا میداند، نسبت به معلومات فاعل بالعنایه میداند. اما اشراقی میفرماید که حتی حالا نسبت به مخلوقاتش اعم از این که اون مخلوقات صور باشند که قبلا ایجاده یا متعلقات صور که موجودات خارجی باشند، نسبت به همه اینا فاعل بالرضا. و اما عند الاشراقی لکل فعل من الموجودات الخارجیه، چرا؟ اذ الکل عنده حاضری، زیرا کل در نزد اشراقی همین موجودات خارجیه است. یا اینکه میگیم لکل، یعنی لکل واحد من الموجودات الخارجیه و من الصور العلمیه الغائبه بذواتها. و یا اینکه نه، این لکل را اینجوری معنا میکنیم، تمین عوض از مضاف الیه هست، یعنی هر یک از اون موجودات خارجیه و همچنین صور علمیه ای که قائم به ذواتشان هستند نه به صور اخرایی. اعمل مسل نوریه. بله بله صور، نه این هم صور هست، صور متصور، ولی که نسبت به فاعلیت حق رو فرق داشتن. اونا به رضا نمی دانن، اشراقیه به رضا می دانن. اونا نسبت به صور به رضا می دانن ولی که معلوماتشون نه،
نسبت به صور متصور
به رضا می دانن. خوب
کنید اون چیزای خارجیه
بل عنایه میدانستن، اونا مشائیه بل عنایه میدانستن، اینا به رضا میدانن، هر دو را هر دو را به رضا میدانن. یا کل معناش این عبارت این هر دوش درست داره، این تردید نیست داره، یعنی اینجا معنا کنیم درسته. اول کل منها یعنی من الموجودات وجیه، یه وقت میگیم موجود خارجی هم موجودات خارجی عینیه را اعیان خارجیه را صاحب شامل میشه و هم صور رکنه دارم خارجیات، یه وقت نه خارج میگیم در مقابل صور، بذاریم که ما بگیم معنا کنیم اشکال ندارد، یا اینکه بگیم نه لکل منها یعنی من الموجودات خارجیه و من از صور علمیه، چون موجودات خارجی قائمن به صور، صور قائمن به ذاتش، اعنی مسل نوریه، این مسل نوریه در حقیقت به اصطلاح اینها مرتسم نیستن، اینا جواهر مجرده یه یعنی که قائمن به ذاتش، مراد از مسل نوریه این هست، مسل نوریه جواهر مجرده یه یعنی که قائم به ذاتش هستن. حالا و کونها عوارض هین اذن مشاکلتون لقول خصمه، اگر تعبیر عوارض بشود در اینجا و شما از یک طرف تعبیر کردین اینا قائم به ذات هست، از طرف تعبیر عوارض بودن این صبر شده است، جمع بین این دوتا چگونه می شود؟ چون اگر عوارض هست قائم به ذات نیستن، اگر قائم به ذات هست پس عوارض بودنشون چطور هست؟ می‌فرمایند و بودن این صور مسل نوریه که اینها جواهر مجرده و قائم به ذاتن، این را هر دو می‌گفتند، هم مشایع هم اشراقی، چون نسبت به صور اختلافی نداشتند، که اختلاف در موجودات خارجی است، اونها به رضا می‌دانند یعنی مشایع اشراقیه، ولیکن مشایع به عنایه می‌دانستند، نسبت به صور هر دو اتفاق نظر دارند و بودن اینها از یک طرف عوارض در این هنگامی که اینها قائم به ذاتن و مسئول نوری هم این چگونه عوارض می شود؟ و این مشاکلتون لقول خصم هم، این که اشراقی این تعبیر را کرده اند از باب این است که خواستن با قوم قول مشایه یک مشاکلتی بکنند و الا بحث واقعی بگه عوارض نیست، چون شما بینید در شعر دلاز به اندهم لصورین عوارضا و اندل اشراقی لکلن بر رضا، عوارضا تنه او هم نسبت به قول مشاعیه در شعر استفاده میشن هم نسبت به قول اشراقیه، این فهم از باب مشاکله است. مثلا در آیه شریفه داره من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اینی که در مقابل معتدی نیستد که باز این اعتدا نیست، چرا تعبیر اعتدا به کار بوده؟ از باب مشاکله، مشاکله را در متفرد میگفتن که شخص برخاست در حرکاتش اگه دو نفر هست او یک عادات و آدابی دارد، دومی هم عادت خودش را بس به او قرار میگه، چرا این کاری کردی؟ از باب مشاکله، خواستیم که به اصطلاح هم نواخت بشیم، مثل دو نفر که لباس یک رنگ بپوشن یا امامه رو یک جور ببندن، میگن چرا این کاری کردی؟ از باب مشاکله. در نجف سابق اونایی که حکمت میخوندن امامه رو یک جور محسوسی میبستن، اینا دیگه شناخته میشدن از صف و سیاق بستن امامه شون که اینا تابع حکمتن و اهل حکمتن. و بودن این صور عوارض در این نگام که اینها مسل نوری هستند و قائم به ذات هستند، که میگیم و من از صور العلمیت القائمت به ذات به ذوات ها، چیزی میشه اینا قائم به ذواتشان باشند بنابر رأی اشراقیه و از طرف عوارض هم باشند، خواه عوارض بودن به کشان نبیان نشد، که عوارض بودن در نصرهای قبلی که آمد، چون شما گفتین به اندهم لصورین عوارضن، این قید میشه بر صور هم در نزد اونها به رضا هست هم اندل اشراقی، پس عوارض بودن را در حقیقت برای هر دو قرار دادید در بسراء بیتتان. جواب میدهد، اعتذار میگوید از این طلاق، میگوید بله ما گرچه ظاهرش بسراء اول بیت ما این است که هم در نزد اشراقی یه عوارض هست هم در نزد مشایه، ولی که در نزد اشراقی بنابرای حق عوارض دیگه نیستن، اینا قائم به ذات هست، شما این از با مشاکله هست، واسه این مشاکله بین کلامه رأی اشراقیه و رأی مشاعیه قرار دادیم، و بودن این صور عوارض هین اذن، یعنی هین اذنی که در نزد اشراقی صور علمی قائم به ذواتشان هستند، این عوارض بودن مشاکلتون لقول خصمهم، خصمشون چیست؟ مشاعیه. یا از این باب او تسمیتن به اسم لازم هر انتزاعی عن علم مصدری، یا از باب این است که مجاز است بینیم که ما شیء را تسمیه کنیم به اسم لازم انتزاعی او، چون از این صور انتزاع می شود، انتزاع می شود چی؟ از این صور انتزاع می شود دانایی خب علم به معنای مصدری یک امر انتزاعی یا عارضی یا از این جهت است که اسم این صحبت را گفتیم به اصطلاح عوارض، چون منشأ می شوند برای عوارض. عوارض چیز، عارض از این چیز همون معنای مصدری انتزاعی که عالم بودن باشد. خب حالا و اندهم در خصوص صور و اندل اشراقی لکل من الموجودات و صور حق تعالی فائلون به رضا هازا به رضا متعلقون به ظرفی. کدوم ظرفی؟ اندهم و اندل اشراقی علا سبیل تنازع و این یک قول شد. چند قول تا الان؟ سه قول. یکی فائل به تجلی، دوم فائل به عنایه، سوم فائل به رضا. البته مشاعی هم به عنایه هم به رضا و اینا فقط به رضا مطلقا. قول چهارو قول متکلم هل معتزلی به دائم که متعلق است به کلمه قاله، به کلمه قاله که در شعر دارد زیده به دائم که اون دائم این صفت دارد زائد است. قد قاله اون متکلم قائل شده است به دائی لفعل الله تبارک و تعالی حیث انه معلل بالاغراض الزائده علی رعیه. فرمود این حق تعالی را نسبت به فعل حقالا فعل حق را معلل می دانند به اغراض زائده علی رعیه متکلم. متکلم اینجوری توهم کرده است حق تعالی قائله بلچه سقاط بالقصد قصدن قد قصد قصد را قصد کرده است. از این کلامش که گفته است دایی زائد دارد حق تعالی در فعل است، مرادش همون فاعل بالقصد بودن است. مثل ما آقا چطور علیاذ بالله حق تعالی را اینجوری تشبیه کرده است، ما مثلا کارهایی که انجام میدیم به خاطر دایی که اون دایی افعال اختیاری ما به دایی که زائد و ذات ما هم هست و ما قصد هم کردیم که اون شعر را به خاطر او انجام بدیم. چون گرسنگی پیدا میکنیم به قصد چیکار میکنیم آقا؟ اکل نان میکنیم. قررون فی ان جمیع اصناف الفاعل از ثمانیه متحقق از اون که نفس الانسانیه. در این قرر می فرماید چون نفس انسان مظهر تبارک و تعالی هست، همه اقسام هشتگانه فاعل در نفس انسان وجود دارد. چجوری انسان هم فاعل به تجلی، هم فاعل به رضاست، هم فاعل به عنایت، هم فاعل به قصد است، هم فاعل به طبع است، هم فاعل به تسخیر است، الی غیر ذلک تا آخرین قسم. چجونه توضیح میدن یکی یکی؟ و به رضا و به تجلی از توقیتیتون فقره او فتره یستعمل نفس، یستعملو یعنی به کار میبرد نفس، هازا متعلقون بالفعلی، یعنی این نفس متعلق است به هر دو فعل فتره و یستعملو. و کزل قوا، قوا هم علا سبیل تنازع متعلق است به احد الوجهه که فتره رو میگه معلوم بخانیم، این باز متعلق است به هر دو فعل هم فتره هم یستعملو. تنشع النفس از صور، از صور الجزئیت العلمیه. نفس اما فاعلیت نفس به فاعلیت بررضا یا فاعلیت به تجلی علا خلاف رعیه اینه که وجود دارد نسبت به ایجاد صور علمیه جزئیه است. این صور جزئیه ای را که انسان در افق نفس خودش ایجاد می کند می توانید بگید نسبت نفس به این صور فاعلیت به تجلی باشد یا اینکه نسبت به این صور فاعلیت به رضا باشد. اختلاف فاعل به تجلی و فاعل به رضا در چی بود؟ در یک نقطه بود در بحث قبل، روز قبلی بحث عرض کردیم. چی جهت بود؟ رضا و تجلی قصد نمی کنیم جویم بیگه مازه گفتیم حق سباره به تعالی رو بعضی فاعل به تجلی دانستن در تعریف فاعل به تجلی، بعضی فاعل به رضا دانستن. تعریف کردیم اون دوتا رو و عرض کردم بین فاعل به رضا و فاعل به تجلی چند تا فرق بود؟ یک فرق. احسن کنم همین معنا در اینجا بیان می شود. فاعل به تجلی اگر باشد علم حق قبل الخلق به تفصیل خواهد بود. اگر فاعل به رضا گفتیم دیگه علم اجمالی میشه. در این حالی که علم عین معلوم هست، علم عین معلوم است، کما که میشه بگیم عین عالم هست. در یک فرد عین معلوم میشه، در یک فرد عین عالم میشه. بله علم ولی که اجمال بود، بله در علم تقریم، ولی که فعل وقتی علم به نسبت به حق میدیم علم اجمالی بود، ولی در به تجلی همون علم که نسبت به حق میدیم به تفصیل. ملاحظه بفرد؟
بله. ولی وقتی که اشیایی
تفصیل بود اون من علم فعلی بود دیگه، نه امکان علم در حق سوار مثال علم فعلی سلام نلیکن طبق هر دور هست. علم فعلی علا تقدیره که به رضا باشد اجمالی بود، اما علا تقدیره به تجلی تفصیلی بود. حالا می فهمید و به رضا او به تجلی از توقیتیت، یعنی زمانی که فقره، هم می توانید مبنی للفاعل بخوانیم فقره، یا مبنی للمفعول بخوانیم فطره. یستعمل نفس، این نفس که در اینجا واقع شده است هم متعلق است به فطره هم متعلق است به یستعملو. فطرن نفسو، چون فطره فعل از فاعل میخواد، نفس میشه فاعلش، باب تنازعه. یا یستعملو نفسو، نفس استعمال میکند، استعمال میکند، به کار میبرد. پس اینجا هر دو متعلق به هر دو فعل خواهد بود علی سبیل تنازع. و همچنین قوایی که واقع شده است طبق یک وقت قوا باز می شود متنازع اون فی برای هر دو فعل، اون وقت هم اینکه معلوم باشد. اگر معلوم باشد این چنین است، خب می شود چرا؟ چون هر یک از دو فعل باز قوا را طلب می کند. فتره معلوم طلب می کند به عنوان به اصطلاح مفعولیت قوا را می خواهد. یستعملو هم باز به عنوان مفعولیت می خواهد، چون هر یک از این دو فاعل دارند. اگر باب تنازع حالا فعل را به کدومی که بدیم، اون اول را به کدومی که از اونها بدیم، دیگری میشه در تقدیر دیگه قاعده باب تنازع رو میدونید. قوا را باز متنازع اون فی هست، فتره میخواد بنابر مفعولیت، یا اینکه یستعملو باز اعظم به عنوان مفعولیت. تنشئ النفس از صور الجزئیه، این عبارت مرحوم حاجی که میفهمن علی احد الوجهین مورد اشکال واقع شده است. خوب دقت بفرمایید، اگر فطره را مجهول بخوانیم، ایشان نظرشان احد الوجهین نظر معلومیت فطره است، یعنی معلوم بخوانیم، اگر ما مجهول بخوانیم فطره را بگیم فطره، خب قهران فطره نای فاعل میخواد، نای فاعلش یا باید نفس باشد یا باید قوا باشد. دقت کردیم؟ اگر نای فاعلش نفس باشد، در کلمه نفس تنازع واقع می شود بین فطره که اقتضا دارد او را به عنوان نائب فاعل، و بین یستعملو که معلوم است که او به عنوان فاعل می خواد. پس تنازع در نفس واقع شده است، فطره به عنوان نائب فاعل طالب اوست، یستعملو به عنوان فاعل طالب اوست. و اگر ما با همچنین در کلمه قوا، بنابراین که نائب فاعل فطره را کلمه قوا قرار بدیم، یعنی فطره القوا اینجوری بگیم، اگر کلمه قوا نائب فاعل باشد، باز تنازع بین فطره و یستعملو در کلمه قوا هست، چون فطره میخواد قوا نائب فاعل او باشد و یستعملو او را به عنوان مفعول طلب میکند. پس نتیجتاً چه معلوم بخوانیم فطره را چه مجهول بخوانیم، در هر دو صورت باب تنازع جاری، اختصاص ندارد تنازع به خصوص اینکه معلوم بخوانیم فطره را. علی حاله، حالا چه فطر النفس یا فطر النفس، یستعمل النفس یا یستعمل النفس القوا، البته یستعمل دیگه یستعملو خوانده نشده است، فقط معلوم است. پس نفس نسبت به قوا فاعلیت ایجاد میکند، صور جزئیه را نفس نسبت به این صور فاعل یا به رضاست یا به تجلی علی اختلاف رأیه. اما فاعل به رضا بودنش ما باید در رابطه با صور فاعلیت او را مشخص کنیم، بعد نسبت به قوا هم فاعلیت او را مشخص کنیم. میفرماید اما فاعلیت نفس نسبت به زوبر که فاعلیت به رضا هست فظاهرون، این واضح هست. چرا؟ چون نفس عالم است به صور در مسئله ذات خودش، نه به واسطه صور دیگری. چون واسطه به ساتت صور نیست، فاعلیت او میشود یا به رضا یا به تجلی. این واضح. فقط نسبت به قوا هست که مقداری نیاز دارد که توضیح داده بشود، اما نسبت به قوا چطور؟ فلعن علم نفس بها سه صورت دارد. لولم یکن نفس وجودها، اگر نفس وجودش نباشد باید یکی از این سه قسم باشد، هر سه باطل است، پس منحصر می شود که علم نفس به قوا نفس وجود اون قواست و همون علم وجود اون قواست، نه اینکه وجود قوا شیء دیگری غیر از علم به اونها باشد. خب اگر علم به نفس عین وجود قوا شد می شود قهرن فائل به تجلی یا به رضا. حالا چرا این برهانش چیست؟ به علت این که لولم یکن نفس وجود اون قوا علم به قوا کان سوری، یا و اگر این نشد می شود علم به قوا به سوره، چون دو شق دیگه از شق سوم که نداریم، یا علم نفس به قوا علم حضوری که نفس وجود اون قوا با علم به قوا می شود یک چیز، یا علم حضوری نیست، معناش این است که علم به قوا به صورت خواهد بود و تقیل علم سوری. حالا این علم سوری سه احتمال دارد در اینجا که صورتش چی باشد. هر یک از این احتمالات مربوط است صور اون قوا، اما فی نفس است یا این صور باید در نفس باشد. خب اگر در نفس باشد، اما فی نفس فکانت کلیه وهیه فعلت ها و استعملت ها جزئیه، این دو اشکال دارد. برای خاطر این که اگر در نفس باشد باید اولا کلی باشد. چرا؟ چون نفس در مرتبه قوه عاقله فقط ادراک میکند ایات را، و حالی که فرضی است این صور صور جزئیه هست فکانت کلیه، و حالی که نفس فعلت ها یعنی ایجاد کرده از این صور را و استعملت ها جزئیه، هزا اولا. و اما فی زواته ها، صورت دوم، اون صور اگر در نفس نباشند باید در کجا باشند؟ اون صور در زوات خودشان باشند، یعنی قوا دارای صوری هستند که به واسطه اون صور نفس علم به اون قوا پیدا کرده است، ولیکن اون صوری که برای قوا هست در نفس نیست، چون صور جدیه است. اون صور در کجاست؟ در خود قوا. که انتقاش و صور حافی ها استعمالون، اینجا حالا دو اشکال دارد. یک اشکال این است که خب اولا این صور را نفس استعمال کرده است در این قوا، خود بودن صور در قوا یک نوع استعمال است، چون همون دوری که نفس خود قوا را به کار میبرد قهرن صور قوا را هم استعمال کرده است. اگر صور قوا را استعمال کرده است، این خودش یک نوع استعمال است، باید قبل از به کار بری و استفاده کردن و استعمال کردن باید علم به این استعمال داشته باشد و علم به ما به استعمال هم داشته باشد. خب پس نقل کلام میکنیم به اون صوری که در خود قوا، اون صور باید به یک صور دیگری معلوم باشد، اون صور صورم باید به یک صور دیگری معلوم شد، تسلسل لازم میآید. انتقاش صور قوا در قوا این یک نوع استعمال است که باید نفس علم به این استعمال داشته باشد اولا، و علم ما به ما به استعمال داشته باشد ثانیا، که همون آلات باشد. لازمش این است که ما میگیم خب پس بنابراین اون علم به ما به استعمال و علم به ما به استعمال صوری را میطلبد، اون صور صور هم ایضا نوع نحو من الاستعمال، علم استعمال او لابد من العلم به و بل آله ایضا، پس یک صور دیگری را غیر از اون صور صور میطلبد و هاکذا، به یک جای متوقف نمیشود و یه مستلزم تسلسل است. این اولا. و ثانیا کیف تکون عالمتن به ذواتها، و هیه جسمانی وجودها للماده. ثانیا نفس چگونه می شود علم به ذوات اون صور داشته باشد و حالی که اون صور جسمانی هست و وجود اونها للماده است. و این ملاک جهل است نه ملاک علم. پس بنابراین این اشکال دومش هم این خواهد بود که اگر عین ذات نفس نباشد، مستلزم این می شود که بنابراین فرض دوم که این علم اصلا حاصل نشود برای نفس. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که صور انقوا اگر در نفس نباشند، اگر در ذوات قوا نباشد، باید در آلات دیگری باشد دیگه. شما شک چهارم ندارید. شک چهارمش همونی بود که من احتمال اول بود که قبول شد که اگر غیر او باشد سه احتمال بیشتر نیست. این احتمال سوم است از درسیات که لو لم یکن نفس و وجودها، یا احتمال این است که فن نفس است صور اون قوا، یا در ذوات قوا و یا فی آلات اخر غیر از قوا و غیر از به اصطلاح نفس. ولا آلت اخرى، و حالون که آلت اخرایی برای قوا وجود ندارد تا محل ارتسام صور قرار بگیرد. هذا اولا. و ثانیا معنه ینقل الکلام الیها به اون آلات، که اون آلات هم ایزن، این آلات هم ایزن استعمالی برای نفس. لابد من علم النفس بهی، یعنی به استعمال و به آلت استعمال، اون باز یک صور دیگری میطلبد که در آلات دیگری باشد، باز اون آلات هم صوری میطلبند که در آلات باشد و هاکا. پس بنابراین نفس نسبت به این صور باید فاعل به رضا باشد و نسبت به قوا هم باید فاعل به رضا باشد. اگر فاعل به رضا نباشد بلکه فاعل به علم حصولی باشد به این نحوی که بیان شد، یکی از این فروض ثلاثه هست که هر یک مبتل باطل بود. پس نتیجتاً باقی میماند همون احتمال اول. این بنابراین که نفس را نسبت به صور و نسبت به قوا فاعل به رضا بدانیم. و اما این که بگیم فاعل به تجلی باشد، این هم درست است. فلعنها لما کانت بسیطتن جامعتن لجمیع شؤونها و قواها فتعلم من ذاتها جمیعها به وجود واحد بسیط علما متقدما علا وجودات حل متقدره. نفس چون مظهر حق است و مظهر ذات حق است، بسیطا به بساطت وجودی و جامع است، این جامع معنای واسه دیگه این احاطه را میرساند، جامع است لجمیع شؤون نفس، چون لنفس شعونات هم کثیره، همه شعونات را خود نفس و ذات نفس شامل است و قوای نفس را همه را شامل است. لذا تعلم و نفس از ذات خودش، یعنی نفس وقتی توجه به ذات خودش میکند و ذات اون نفس برایش به حاضر است، در حقیقت تعلم و من ذاتها جمیعها، یعنی جمیع شعون خودش را و جمیع قوای خودش را. بلکه به وجود واحد بسیط اما تعلم علما متقدما الا وجودات اون شؤون و قوا، اون وجودات متکثره. کثرت از ناحیه قوابل میاد و همچنین متقدما الا علمها بها، که همچنین نفس متقدم است بر علم اون نفس به این قوا و به شؤون. تعلم علما متقدما اما به علم زائد نه، به علمی که اون علم به عین وجودات اون قوا، ولیکن الوجودات الفعلیه، چون منشأ وجود اون قوا همون علم است، لذا علم نفس به این قوا علم فعلی لا انفعالی. این علمی که منشأ می شود برای معلوم، یک علمی که تابع معلوم است اسمش علم انفعالی، یک علمی که منشأ معلوم است اسمش علم فعلی. نفس نسبت به شعور و قوای خودش علمش علم فعلی نه علم انفعالی. و اما باقی اقسام فاعل ان شاء الله جلسه بعد وقت داشت. ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.